ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
افتتاح سه طرح مهم پتروشیمی در اصلویه با حضور رئیس جمهور، آقای روحانی. بهره برداری از طرح‌های بزرگ در شرایط تحریم نشانه ناکامی نقشه‌های دشمنان است.
بررسی مشکلات اقتصادی محور اصلی نشست خبرگان ملت. رئیس مجلس خبرگان رهبری از قوه قضاییه برخورد سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی و دانه درشت‌ها را خواستار شد.
و موافقت مجلس با اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا هورفر. خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
سه طرح پتروشیمی صبح امروز با حضور رئیس جمهور در اصلویه افتتاح شد. مرحله سوم طرح توسعه پتروشیمی پردیس، طرح تولید متانول پتروشیمی مرجان و مرحله نخست نیروگاه پتروشیمی دماوند از جمله طرحهایی بود که با حضور آقای روحانی به بهره برداری رسید. رئیس جمهور در مراسم افتتاح این طرحها گفت افتتاح طرحهای بزرگ در شرایط تحریم‌های ظالمانه و فشار بر مردم ایران به معنای پیروزی ملت ایران در برابر نقشه‌های دشمن است. همچنین در حضور رئیس جمهور دو قرارداد بهسازی و نوسازی تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب امضا شد. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب این قراردادها را به ارزش 1.2 میلیارد دلار با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی مارون امضا کرده است تا از سوزاندن روزانه حدود 22 میلیون متر مکعب گاز در شرق رودخانه کارون جلوگیری شود. در مراسم افتتاح این سه طرح بزرگ، وزرای نفت و دفاع نیز حضور داشتند. خبرنگار ما پور حسینی گزارش می‌دهد.
پتروشیمی مرجان رو افتتاح می‌کنیم، علی برکت الله.
گام بلند ایران برای مقاومت‌سازی اقتصادی در حوزه پتروشیمی. دکتر روحانی امروز در اصلویه بوشهر با بازدید از سه طرح فاز سوم توسعه پتروشیمی پردیس، متانول مرجان و فاز اول توسعه پتروشیمی دماوند، این سه طرح مهم اقتصادی کشور را افتتاح کرد.
قدم‌های بسیار مهمی رو برای تولید کشور.
آقای رئیس جمهور در مراسم گشایش این سه طرح بزرگ پتروشیمیایی با بیان اینکه قدم‌های بسیار مهمی در جهت تولید و حرکت اقتصادی در کشور صورت گرفته، افزود با این قدم‌ها هم به سمت اقتصاد مقاومتی و هم ارزآوری هرچه بیشتر برای کشور حرکت خواهیم کرد.
ما هم به سمت خودکفایی حرکت می‌کنیم، هم به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنیم، هم به سمت ارزآوری بیشتر حرکت می‌کنیم و هم می‌توانیم اشتغال بیشتری رو برای جوانان کشورمون به وجود بیاوریم، مایه افتخار همه ماست.
رئیس جمهور با اشاره به توطئه‌های دشمن برای ایجاد مشکل در مسیر پیشرفت ایران گفت بازداشتن مردم ایران از حرکت، تلاش و پیشرفت امکان پذیر نیست.
اگر امید ما باقی بمانه و اگر حرکت ما و تلاش ما ادامه پیدا کنه، حتما دشمن ما ناموفق خواهد بود. بله در هر توطئه‌ای مشکل برای ما درست میکنن، مسیر و جاده همواری که برای حرکت ما آماده بوده با مشکلاتی مواجه میکنن، اما امکان نداره ملت ایران را از حرکت و از تلاش و از پیشرفت باز دارن. این کار امکان پذیر نیست.
همچنین در این مراسم امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع نیز با اشاره به این که این طرح‌ها با همکاری صمیمانه وزارت نفت، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حاصل شده از سرمایه‌گذاری 1,300,000,000 یورویی و تأثیرات اشتغالزایی چشمگیر این طرح‌ها خبر داد.
این کارهای بزرگ تنها 15% سرمایه‌گذاری مستقیم مجموعه سرمایه‌گذار هست، حدود 85% اون از بازار سرمایه و عمدتاً از فینانس خارجی تامین شده که در کنار تولید این محصولات با ارزش موجب 1200 نفر اشتغال مستقیم و تعداد قابل توجه اشتغال غیر مستقیم شده.
فازن خست نیروگاه دماوند با ظرفیت نصب شده 648 مگاوات و توان تامین 540 مگاوات برق، انرژی الکتریکی و بخار مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی عسلویه را تامین خواهد کرد. همچنین با بهره برداری از فاز سوم پتروشیمی پردیس به ظرفیت 1.800.000 تن اوره و 650 هزار تن آمونیاک، این مجتمع قادر خواهد بود با ظرفیت تولید سالانه 5.265 هزار تن اوره و آمونیاک به بزرگترین تولید کننده این محصولات در جهان تبدیل شود. طرح تولید متانول پتروشیمی مرجان نیز با ظرفیت تولید 1.650 هزار تن متانول سومین طرح بزرگی بود که امروز از سوی رئیس جمهور افتتاح شد.
با حضور وزیر راه و شهرسازی، سیلوی 50,000 تنی غلات بندر ماهشهر و مخازن نگهداری فراورده های نفتی سنگین در بندر امام به بهره برداری رسید. طرح تعمیر اساسی اسکله 27 تا 34 بندر امام خمینی نیز از دیگر طرحهایی بود که در سفر آخوندی به ماهشهر افتتاح شد. با حضور غلامی، وزیر علوم نیز 5 طرح پژوهشی و رفاهی در دانشگاه کاشان به بهره برداری رسید. جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم که به استان سیستان و بلوچستان رفته است، در نشست شورای اداری ایران شهر گفت 2215 روستای سیستان و بلوچستان از خدمات تلفن ثابت بهره مند شدند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری بر لزوم برخورد سریع و قاطع با مفسدان و رانت جویان داخلی تاکید کرد و گفت این موضوع می تواند به مردم برای تحمل شرایط دشوار اقتصادی روحیه بدهد. آیت الله جنتی در مراسم گشایش پنجمین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت رهبر انقلاب مسیر مبارزه با مفسدان دانه درشت اقتصادی را تسهیل کردند و قوه قضاییه باید از این موقعیت تاریخی برای ریشه‌کن کردن فساد در کشور حد اکثر استفاده را ببرد. رئیس قوه قضاییه هم که مهمان پنجمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری بود، گزارشی از اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات مردم به اعضای این مجلس ارائه و تاکید کرد دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی و دانه درشت‌ها خط قرمزی ندارد و با قاطعیت با آنها برخورد و از حقوق مردم دفاع می‌کند. گزارش همکارم پیافری.
پنجمین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری امروز به منظور بررسی مشکلات معیشتی، اقتصادی و همچنین نحوه برخورد با فساد در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.
مهمترین محورهایی که من میخوام خدمت
رئیس مجلس خبرگان رهبری در ابتدای نشست در سخنانی بر برخورد سریع و قاطع با مفسدان و رانتجویان داخلی تاکید کرد و گفت برخورد قاطع با مفسدان به مردم روحیه میدهد.
برادر عزیزمون حضرت آیت الله عاملی، شما برید سراغ دانه درشت ها، آفتاب دزدا رو همیشه همه میتونن باشون برخورد بکنن و حالا اگر برخورد نشه مملکت زیرون نمیشه، ولی اونایی که عامل تشنج در مملکت هستن، مفاسد اقتصادی رو در راه میندازن و همه رو پریشان کردن، اینا رو باید پیداشون کرد. در دستگاه دولتی هستن، برید سراغ اینا، دستگاه دیگه هم هستن، چمایی هست، بنابراین از اونجا شروع بکنید.
سخنران دیگر این اجلاس رئیس قوه قضاییه بود. عاملی لاریجانی در سخنانش گفت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی و دانه درشت‌ها خط قرمزی ندارد و به شدت و با قاطعیت با آنها برخورد خواهد کرد.
دستگاه قضایی در برخورد و مفاسد اقتصادی قاطع و سریع هم هست. هیچ مسامحه‌ای روا نخواهیم داشت. کسانی که از تلاطم بازار ارز و طلا و خودرو و غیره میخوان سوء استفاده کنن، از رانت‌ها استفاده کنن برای پر کردن جیبشون، بدانن دستگاه قضایی با اونها برخورد قاطع خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عضو دیگر مجلس خبرگان رهبری هم در سخنانش در این اجلاس گفت در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی عملکرد دستگاه‌های مختلف در 4 دهه گذشته در کارگروه های اندیشه ورز مجلس خبرگان رصد و ارزیابی می شود.
در این کمیته های اندیشه ورزی هم گزارشاتی که از دستگاه های مختلف هست مورد بررسی قرار می گیره، هم وضع موجود هم وضع مطلوب و تفاوت بین اون چه باید و اون چه هست معلوم بشه که در این دستگاه، البته دستگاهی بررسی نمیشه، بیشتر موضوعی بررسی میشه. فرض بفرمایید در موضوع عدالت اجتماعی، ما ببینیم تو عدالت اجتماعی واقعا به عنوان یکی اهداف مهم انقلاب اسلامی آیا به این عدالت ما رسیدیم یا نه، و اگر نرسیدیم این فاصله برای چیه؟
اجلاسیه خبرگان رهبری که 2 روز به طول خواهد انجامید با حضور اعضا در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب و سپس دیدار با مقام معظم رهبری به کار خود پایان خواهد داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند. گزارش همکارم مهدی قاسم زاده.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود با بررسی خارج از نوبت و با اولویت طرح دائمی شدن قانون استخدامی ناجا و همچنین با اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند. احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
این طرح اصلاح شد که بار مالی اون منوط به لحاظ در بودجه سنواتی است.
نمایندگان مجلس در ادامه با یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور موافقت کردند. هدف از ارائه این طرح حذف بوروکراسی‌های زائد اداری و تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی استان‌ها و همچنین مهلت تسویه بازپرداخت برخی تسهیلات بانکی اعلام شده است. فرهنگی نماینده پیشنهاد دهنده این طرح:
اصل هدف از فوریت انقضای زمان تعیین شده برای تسویه وام‌های سررسید شده تا پایان 96 بود و در ادامه ما در قانون بودجه سال 96 اصلاحاتی کرده بودیم، اونا در 97 تکرار نشد.
همچنین در ادامه جلسه علنی مجلس حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و افزایش مشکلات مردم تذکری داد که آقای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت حل مشکلات کشور جواب یک خطی ندارد.
البته قبول هم بکنید یه پیچیدگی در کار هست، یعنی جواب یک خطی نداره، ولی همین کاری هم جلال شما طرح دو فوریتی آوردید برای فردا مطرح میشه، برای اینکه ما احتیاج مردم از یک آرامش بخوام، این گونه کارها مهم است.
همچنین در جلسه علنی امروز آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخ به سوال آقای خضری نماینده مردم بوشهر در صحن علنی مجلس حاضر شد که در نهایت پس از طرح سوال و دفاعیات وزیر ارشاد نماینده سوال کننده از پاسخهای وزیر قانع شد.
وزیر دادگستری گفت کمیته مشترک وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی برای پیگیری مطالبات قضایی فعالان اقتصادی تا هفته آینده تشکیل می شود. علیرضا آبایی در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران افزود با تشکیل این کمیته مشترک بخش خصوصی مطالبات خود را اولویت بندی می کند تا موضوعات با اولویت بالا در صدر پیگیری های کمیته مشترک قرار گیرد. فعالان اقتصادی نیز در این نشست از برخی اقدامات دستگاه قضایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی گلایه کردند و چالش‌های حقوقی پیش روی فضای کسب و کار را برشمردند. نفع برخورد با احتکار و پلمپ برخی انبارها از جمله این انتقادات بود. جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در صبحانه کاری اتاق بازرگانی در پاسخ به انتقادها گفت وظیفه سازمان تعزیرات کاهش و التهاب در بخش خصوصی و افزایش اعتماد و آرامش در میان عموم مردم است. وی تاکید کرد هیچ کس به دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست. وزیر صنعت معدن و تجارت نیز دیروز مهمان شورای گفتگوی بخش خصوصی بود. محمد شریعت مداری در این نشست از تدوین بسته حمایت از تولید با همکاری سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت این بسته در نخستین جلسه هیئت دولت بررسی می شود.
کشور به لحاظ ارزی از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت کرده، بخشی از کالاش رو روی نرخ دوم باید تنظیم کنه که یکی از مهمترین متاثرانش مجموعه واحدهای تولیدی هستند که با دریافت مواد اولیه تولیدی با نرخ‌های بالاتر محصول نهاییشون در بازار حداقل در شروع با مشکل قابل ملاحظه‌ای در بازار مواجه میشه تا سطح قدرت خرید مردم در یک سطح بالاتری تنظیم بشه و قیمت‌ها توی مداری بالاتر در اقتصاد ایران شکل بگیره. خب طبیعتاً واحدهای تولیدی ما با مشکل مواجهند که برای حل این مشکل خب ما پیشنهاد بسته حمایت از تولید رو کردیم، تقدیم دولت شده، به سازمان برنامه رفته، رسیدگیش انجام شده و الان یک طرح مشترکی است که ما و سازمان برنامه رو تهیه کردیم در اختیار دولت قرار گرفته که در اولین جلسه دولت ان شاء الله در دستور قرار خواهد گرفت که بتونه برخی از این نواقص ناشی از افزایش نرخ پایه برای خرید مواد اولیه واحدهای تولیدی رو تا حدودی جبران کنه. اما در مورد بقیه موارد هم باید تصمیمات مشابهی اتخاذ کرد.
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی عبر بدهکار بانکی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. افساد فلعرز از طریق کلاهبرداری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی بخشی از اتهامات حمید باقری درمنی است. در جلسه امروز نیازآبادی نماینده دادستان با ارائه بخشی دیگر از اتهامات باقری درمنی گفت بخشی از کیفرخواست این متهم به صدور ضمانت‌نامه‌های اختصاص دارد که بخشی از آنها فاقد اعتبار قانونی و جعلی بوده که مورد استفاده قرار گرفته است. همزمان جلسه دادگاه متهمان وارد کننده تلفن همراه با عرض دولتی در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به شکل علنی برگزار شد. متهمان این پرونده برای کسب درآمد بیشتر اقدام به واردات گوشی‌هایی با عرض دولتی و فروش به نرخ عرض آزاد کردند.
فرمانده نیروی انتظامی گفت پلیس با چشمان بیدار برای برقراری امنیت در کشور تلاش میکنند. سردار اشتری در حاشیه همایش سراسری فصلی فرماندهان، رؤسا و معاونان ناجا همچنین به تمهیدات پلیس برای ایام محرم اشاره کرد و افزود در این ایام نیز با کمک و همراهی مردم نظم، امنیت و آرامش را تأمین خواهیم کرد. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه گفت نیروی انتظامی بر اساس وظایف قانونی و ذاتی با هر گونه هنجار شکنی از جمله بی‌حجابی در خودروها برخورد می‌کند. فرمانده نیروی انتظامی درباره هتک حرمت برخی به ماموران پلیس نیز گفت ناجا به هیچ عنوان هتک حرمت ماموران خود را تحمل نمی‌کند و بر اساس قانون با افراد متخلف برخورد خواهد شد.
تفاهم‌نامه همکاری کاشت حلزون شنوایی برای 3000 کودک ناشنوا میان ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا به امضا رسید. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت سال گذشته 5 میلیارد تومان برای پیشگیری از تولد کودکان ناشنوا هزینه شد و امروز هم 7 میلیارد تومان برای تفاهم‌نامه کمک هزینه 3000 حلزون شنوایی در نظر گرفته ایم. محمد مخبر افزود مراکز درمانی نیمه تمام زیادی را در مناطق محروم تکمیل کرده و تحویل داده ایم و سالانه 3-4 هزار میلیارد تومان در روستاها برای ارائه انواع خدمات هزینه کرده ایم. همچنین محمد اجل لویان مدیرعامل بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا هم گفت امروز در ایران دیگر کودکی نداریم که به خاطر نداشتن تمکن مالی والدین کاشت حلزون شنوایی برای او به تعویق بیفتد.
یک خبر خارجی. وزیر امور خارجه سوریه گفت توطئه‌های آمریکا مانع آزاد سازی استان ادلب از اشغال تروریست‌ها نخواهد شد. ولی در معلم افسر این نخستین بار نیست که آمریکا، انگلیس و فرانسه برای یک حمله شیمیایی و تجاوز به سوریه نقشه می‌ریزند. وی تصریح کرد قبلا نیز در حومه دمشق چنین سناریویی اتفاق افتاد و کشورهای غربی تصمیم گرفتند منتظر نتایج تحقیقات بین‌المللی نمانند و سه‌جانبه به سوریه حمله کنند. وزیر امور خارجه سوریه تاکید کرد این رویکرد غربی ها بر روحیه دولت و ملت سوریه تأثیری نخواهد داشت و جلوی طرح‌های نظامی دمشق را برای آزادسازی ادلب نخواهد گرفت. کشورهای غربی در روزهای اخیر جنگ رسانه‌ای گسترده‌ای را علیه دولت سوریه آغاز کردند. علت تشدید جنگ روانی علیه دمشق دورخیز سوریه برای آزادسازی آخرین استان در اشغال تروریست‌ها در این کشور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب مدعی شد حمله به ادلب برای دولت سوریه، ایران و روسیه عواقب خواهد داشت. اما سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه گفت امکان ندارد اجازه دهیم وضعیت ادلب به همین منوال باقی بماند. در همین حال جنگنده‌های روسی حمله به ادلب را پس از توقف چند هفته‌ای ساعتی پیش از سر گرفتند.
بانک مرکزی اعلام کرد همه بانک‌های کشور مجازند برای فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار اقدام کنند. پیش از این چند بانک مشخص متولی این کار بودند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از عرضه 8000 تن شیر خشک در هفته آینده خبر داد. حسین شیرزاد با اشاره به اینکه در تأمین شیر خشک هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد افزود در انبارهای این سازمان شیر خشک به اندازه کافی موجود است و نیازی به واردات نیست.
مدیرعامل بانک مسکن حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و حاشیه‌نشینی را از مهمترین سیاست‌های این بانک اعلام کرد. رحیمی انارکی گفت تأمین مسکن اقشار متوسط به این جامعه هم از اولویت‌های این بانک است.
پیشفروش بلیط قطارهای مسافری حد فاصل اول تا 30 مهر آغاز شد. پیشفروش بلیط‌ها همزمان از طریق اینترنتی و مراکز مجاز فروش بلیط قطار در سراسر کشور انجام می‌شود.
معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه مغولستان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تهران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین بر گسترش روابط و همکاری‌های دو کشور به خصوص در حوزه‌های علمی، فرهنگی، نفت و انرژی، کشاورزی و دامپروری تأکید کردند.
رأی‌گیری مجلس ملی و ایالتی پاکستان برای انتخاب رئیس جمهور این کشور آغاز شد. حزب حاکم تحریک انصاف عارف علوی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرده و اعتزاز احسن نیز نامزد حزب مردم پاکستان است. گفته می‌شود عارف علوی بخت بالاتری برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور پاکستان دارد.
سازمان هواشناسی امروز عصر برای برخی مناطق کشور افزایش ابر و احتمال بارش پراکندگی باران و رعد و برق پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 19:46 دقیقه است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای دنیای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم هایان. تعمیرات تیم ملی فوتبالیان برای شرکت در جام ملت‌ها امروز نیز زیر نظر کارلوس کیروش پیگیری می‌شود. ملی پوشان فوتبالیان که سه‌شنبه آینده در دیداری دوستانه در تاشکند برابر تیم ملی ازبکستان و شاگردان هکتور کوپر آرژانتینی قرار می‌گیرند، در دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا در دیما باید با تیم‌های یمن، ویتنام و عراق رقابت کنند. همچنین در آغاز تمرین دیروز امید ابراهیمی و مسعود شجاعی ملی پوشان کشورمان درباره تمرینات و شرایط حریفان ایران در جام ملت‌ها صحبت کردند.
انشاءالله نفراتمون کامل میشه و با برنامه‌ریزی که انجام میشه و بازی‌هایی که انجام میدیم و تمرینایی که انجام میدیم انشاءالله آماده میشیم واسه جام ملت‌ها.
من فکر می‌کنم با یه تدبیر ویژه‌ای که خب حالا هم فدراسیون مربیا و هم کادر فنی دارن می‌بینن، باید یه برنامه داشته باشیم که بتونیم انشاءالله دیگه با موفقیت از این جام خارج بشیم.
توی فوتبال بازی آسون اصلا وجود نداره، مخصوصا اینکه توی تورنمنت‌های بزرگی مثل جام جهانی و جام ملت‌ها که همه تیم‌ها میان بهترین عملکردشون داشته باشن. حالا تیم‌های مثل ژاپن، استرالیا، کره جنوبی تمام بازیکناشون توی لیگ‌های اروپا بازی می‌کنن، لیگ‌های قوی دارن. خب این خیلی سخته و کار تیم ملی هم سخت می‌کنه.
گروه سختی نداریم، ولی خب حالا مهم اینه که دور بعد چه تیمی به پرسمون می‌خوره.
بازی تیم‌های پرسپولیس ایران و دوحیل قطر در مرحله 1/4 لیگ قهرمانان آسیا با حضور سه ناظر کنفدراسیون آسیا برگزار میشه. AFC برای این بازی علاوه بر ناظر مسابقه، ناظر امنیتی و مدیر کل مسابقات باشگاه‌های کنفدراسیون آسیا را نیز به تهران اعزام خواهد کرد. تیم‌های پرسپولیس و دوحیل ساعت 18:30 شهریور در ورزشگاه آزادی تهران برابر هم قرار می‌گیرند. بازی رفت در دوحه 1-3 به سود دوحیل پایان یافت. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس درباره مسابقه گفت:
نارم نودا چی بیت یاکو یاکو
دیشتیم. البته خب کار خیلی خیلی سنگین خواهد بود. اگر یکیش میبردیم اونجا باز هم سخت می بود.
نولا نولا ایستو تشکو.
صف صف میکردیم باز هم کار سخت می بود. الان هم همینطوره. دیگه الان شانس هر دو طرف 50-50.
چکر استرشتو تشکو بود.
بازی بسیار سخت در انتظارم.
علی بیارم ایگرچه.
اما به بازیکنان هم اطمینان دارم به میلشون خواستشون و تلاششون و ارادهشون و ما به هر حال گل خودمون خواهیم زد اما باید عاقل باشیم و پر از انگیزه و انرژی باشیم
و علیرضا جانبخش ملی پوش ارزنده فوتبال کشورم و بازیکن فصل قبل تیم آلکمار عنوان بهترین بازیکن و گلزن لیگ هلند را به دست آورد. مراسم انتخاب بهترین های فصل گذشته هلند دیشب برگزار شد و جانبخش کفش طلا را به عنوان بهترین گلزن و کفش نقره را به عنوان بهترین بازیکن فصل هلند در کنار پدر و مادر خود دریافت کرد. جانبخش که به تیم برایتون انگلیس پیوسته است در فصل گذشته 21 گل برای تیم آلکمار به ثمر رساند تا به عنوان نخستین بازیکن ایرانی در اروپا آقای گل شود. این بود خبر های ورزش.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از دانش شنونده خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی. من علی مهنافت و انتهای برنامه انشاءالله همراهتون هستم. اما توی این پیک نیمروزی موضوع افتتاح طرح‌های پتروشیمی رو در گفتگو با یکی از مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی بررسی می‌کنیم. یه گزارشی هم داریم درباره زنده شدن یه صنعت قدیمی توی کرمان که موجب اشتغال زایی شده و چند موضوع دیگه مثل رو شدن حقوقای نجومی توی نظام مهندسی رو هم اگه البته فرصت بشه درباره‌اش صحبت می‌کنیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. خب، سه پروژه بزرگ پتروشیمی امروز با حضور رئیس جمهور در عسلویه به بهره برداری رسید. همین الان مدیر طرح‌های پتروشیمی پشت خط تلفن برنامه پیک نیمروزی، میخوام باهاش صحبت بکنیم. جناب بستانزاده سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟ شما خوب ان شاء الله. ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. جناب بستانزاده سلامت باشید. افتتاح این طرح‌ها چقدر میتونه نیاز داخلی رو تامین بکنه و آیا کمبودی از نظر محصولات توی داخل کشور بوده یا اینکه قرار محصول این طرح‌ها صادر بشه؟ اینا رو برام توضیح بفرمایید.
خوشبختانه پروژه‌ای که افتتاح شد، خوراک اولشون گاز طبیعی یا همین گاز متان هستش.
بله.
که معمولا برای سوخت استفاده میشه. اما خوشبختانه با اجرای پروژه مرجان که یک واحد متانول هستش که روزی 5000 تن متانول تولید میکنه که در سال 1,650,000 تن متانول هستش، این محصول راحت گاز تبدیل شده به یک محصول با ارزشی به نام متانول که به صورت مایع هستش، راحت میشه با کشتی و تانکر جا به جاش کرد. میتونه هم تو کسی دارید مصرف های مختلفی داره که یکیش مصرف سوخت میشه، یکی مصرف MTBE میشه و مصارف مختلفی از متان، از متانول ما میتونیم پروپیلن تولید بکنیم و زنجیره پلی پروپیلن ها را یک مصرف وسیعی توی پلیمرهای مورد نیاز صنعت مخصوصا مسائل خانوادگی استفاده میشه.
درسته.
خوشبختانه چون ما در حال حاضر متانولی که تو کل ایران تولید میشه بالای حدود 7 میلیون تن هستش، علاوه بر نیاز داخلی که معمولا حدود 10% از این داخل مصرف میشه، بقیه صادر میشه.
10% داخل پس مصرف
آره
میشه.
یعنی کلا 10% تولید متانولی که ما تو مجموعه متانولی که داخل ایران تولید میکنیم تمام نیاز داخلی اشباع میکنه. بله. و مازاد بر این صادر میشه که خوشبختانه صادراتش هم جای مختلفی استفاده میشه، چه هند چه چین و کشورهای مختلفی از این استفاده میکنه.
جناب بستانزاده این طرحها حالا عذرخواهی میکنم شما رو قطع کردم، خصوصی بودن یا دولتی بودن؟
خوشبختانه با تلاشی که از قبل از 44 و بعد از 44 انجام گرفت، تمام طرحها خصوصی هستند.
خب
یعنی سرمایه‌گذار خصوصی هستند، فقط وزارت نفت یا شرکت ملی تراپدوژی پشتیبان برای ایجاد زمینه‌های مناسبی که بتونن شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری میکنن.
آها.
که یکی از شبه واحد مجام و چمتان که خبر توضیح دادم.
بله.
واحد دیگه که افتتاح شده امروز تقریبا فاز 3 پردیس پتروشیمی پردیس هستش.
خب.
که این گاز طبیعیه، یا این گازی که ما برای سوق استفاده میکنیم، خوشبختانه تبدیل میشه به آمونیاک که سالانه حدود 650